ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
من هم خدمت شما همراهان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
لطفاً همراه ما باشید.
معاون وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج گفته مجلس با کاهش سن ارائه وام ازدواج نمیتونه به جوانان کمک بکنه. آقای تونگویان مدعی شده که مصوبه مجلس پشتوانه مطالعاتی نداره و فقط با افزایش وام ازدواج نمیشه آمار ازدواج در کشور رو بالا برد. کمیسیون تلفیق بودجه وام ازدواج رو برای سال آینده برای پسرانی که زیر 25 سال و دخترانی که زیر 23 سال ازدواج بکنن به 100 میلیون تومان افزایش داده. البته این مصوبه برای اجرا باید در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید بشه. معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرده که در یک نظرسنجی 60% پسرها گفتن که حتی اگه همه شرایط اقتصادی مثل مسکن و شغل هم داشته باشن ترجیح میدن بعد از 27 سالگی ازدواج بکنن. این سن برای دختران بعد از 24 سالگی عنوان شده. آقای تونگویان در حالی میگه افزایش وام ازدواج باعث بیشتر شدن آمار ازدواج نمیشه که ماه گذشته در 76 جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفته بود که همه‌گیری کرونا و کاهش هزینه های ازدواج مانند هزینه تالارها و برگزاری مراسم عروسی سبب شد تا آمار ازدواج در 9 ماهه منتهی به آذر امسال افزایش پیدا بکنه.
نماینده مردم سبزوار در مجلس مستندات پلیس راهور رو هم درباره سیلی زدن به صورت سرباز ناجا رد کرد. آقای انابستانی مدعی شده هیچ برخورد فیزیکی با مأمور راهنمایی رانندگی نداشته و حتی از خودرو هم پیاده نشده. و همچنین اظهارات رئیس پلیس راهور رو درباره وجود مستنداتی که نشون میده او با مأمور راهور برخورد فیزیکی داشته تکذیب کرده. این در حالیه که دیروز در فضای مجازی مطلب منتشر شد مبدی بر این که آقای انابستانی به مسئول دفتر امام جمعه سبزوار گفته سرباز هل داده اما به صورت سیلی نزده. سردار حمیدی رئیس پلیس راهور ناجا دیروز گفت مستندات برخورد فیزیکی نماینده مجلس رو با پلیس راهنمایی و رانندگی به قوه قضاییه ارسال شده. این مسئله همچنین به گفته آقای قالیباف رئیس مجلس در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در حال پیگیریه. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگه خودروهای نمایندگان مجلس حق عبور از خطوط ویژه رو ندارن. آقای موسوی نماینده مردم تهران در مجلس هم مجوز تردد از خطوط ویژه رو تبعیض غیر مردمی توصیف کرده و از نیروی انتظامی خواسته همه این مجوزها رو لغو کنند. بارها و بارها شده خانم آل جعفر، ما اینجا ایستادیم منتظر بی‌آرتی توی خط خطوط ویژه، بعد آقایان محترم با ماشین‌های آنچنانی و چراغ بالا گردون میان رد میشن و یکم به ریش ما میخندن.
این خبر رو هم بشنوید که مجلس حقوق سربازان رو افزایش داد. به گفته آقای نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حقوق سربازان سال آینده به 1,800,000 تومان میرسه. نماینده مردم تهران همینطور از اختصاص بودجه برای حمایت از تولید و محرومیت زدایی در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داده.
سربازان در سال آینده از یه حداقلی که فکر میکنم بیش از 1,800,000 تومان باشه دریافت خواهند کرد تا بتونن با حداقل حقوق یک زندگی آرومندانه رو حداقل در دوران سربازی داشته باشن. ما 32,000 میلیارد تومان برای حمایت از تولید، به خصوص تولید فراورده‌های دامی و حوزه‌های کشاورزی و اونهایی که ممکنه آسیب ببینن، قرار دادیم در بخش‌های مختلف کشور و 18,000 میلیارد تومان هم برای محرومیت زدایی از مناطق مختلف که کمک کنه به توانمندی کشورهای مناطق مختلف محروم کشور که انشالله وضعیت برخوردارتری رو به نسبت سایر مناطق بتونن پیدا بکنن.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه گزینه‌های مطرح شده برای تصدی سمت ریاست بورس مجلس رو نگران کرده. به گفته آقای پور ابراهیمی، انتظار مجلس از وزارت اقتصاد اینه که در انتخاب رئیس جدید بورس نهایت دقت رو داشته باشه تا نگرانی مردم از انتخاب رئیس کارآمد برطرف بشه. نماینده مردم کرمان در بهارستان تاکید کرده که نباید مدیریت بازار سرمایه را به کسی داد که کوچکترین سابقه اجرایی در کمترین رده‌های مدیریت بازار سرمایه نداشته. رئیس سازمان بورس هفته گذشته در پی افت شدید شاخص بورس استعفا داد. آقای قالیباف اصل در نامه استعفاش نوشته به خاطر اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد مسئولان به بورس، کارای خوبش در بورس هیچ وقت دیده نشد. اما شاخص بازار بورس الان 1,233,135 واحده که در مقایسه با دیروز 1,422 واحد افت کرده.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی انتقاد کرده. به گفته آقای میرتاج‌الدینی، دولت 7 سال فرصت داشت نظام مالیاتی رو اصلاح بکنه و جلوی فرارهای مالیاتی ثروتمندان رو بگیره تا فشار از دوش افراد متوسط و محروم برداشته بشه، اما این کار رو نکرد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اضافه کرده که این مسئله موجب شده تا دخل و خرج دولت با هم جفت نشه و لایحه‌ای هم که برای بودجه سال آینده داده 320 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشه.
وقتی تخم مرغ و پفک قیمت گذاری میشه اما زمین نه، اوضاع مسکن همین میشه که هست. این انتقاد رو آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس، از سیاست‌های دولت در بخش مسکن کرده. وی میگه زمانی گفته بود که شرم داره خونه‌ای در تهران متری 150 میلیون تومان قیمت داشته باشه، اما مردم بهش پیامک دادن که چه نشستی، الان در تهران خونه‌ای وجود داره که متری 240 میلیون تومان فروخته میشه. به گفته نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیل در مجلس، متاسفانه توی 7 سال گذشته دولت به بخش مسکن بی توجهی کرده و این در حالیه که با فعال شدن حوزه مسکن 136 شغل و رشته فعال میشه. به گفته او الان در کشور بیش از 6.5 میلیون نفر مستاجرن و اگه کارگری یه سال کار کنه و همه رو پس انداز کنه، میتونه در منطقه یک تهران نیم متر مربع خونه بخره. وزیر راه و شهرسازی دولت دهم تاکید کرده بازار مسکن باید با ابزار مالیات، از جمله مالیات بر زمین‌های خالی، زمین‌های بایر، خونه‌های خالی و معاملات مکرر کنترل بشه. این در حالی که دولت تلاش کرده با اجرای طرح اقدام مسکن ملی التهاب رو در بازار مسکن کم کنه و وزیر راه و شهرسازی هم وعده داده که پرونده طرح مسکن مهر تا ماه آینده بسته میشه.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش قیمت مرغ رو غیر قانونی دونست. آقای تابش تاکید کرده که اگه تا 2 روز آینده قیمت‌ها به روال قبل بر نگرده، بدون شک دولت به این مسئله ورود می‌کنه. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیشتر قیمت مرغ رو برای مصرف کننده هر کیلوگرم 20400 تومان اعلام کرده بود، اما الان این نرخ از 22000 تومان هم بیشتر شده. این در حالیه که به تازگی مرغداران خواستار افزایش قیمت مصوب مرغ شدن. کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه به دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده به دلیل افزایش قیمت مصوب نهادها در ستاد تنظیم بازار، مرغدارا دارن ضرر میکنن و باید قیمت مصوب مرغ بالا بره. آقای فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور، هم سوار بر این موج از افزایش بهای مرغ حمایت کرده و در کنایه‌ای گفته که مرد می که گوشت 100 هزار تومانی میخرن، مرغ گرونتر رو هم میتونن بخرن. با این حال مدیر کل امور طیوره وزارت جهاد کشاورزی میگه افزایش قیمت مرغ در بازار مقطعیه و به زودی مرغ ارزونتر میشه. به گفته آقای ملک نیا، مشکلی در عرضه مرغ و جوجه ریزی در مرغداری ها وجود نداره.
به نظر میاد این مقدار تقاضا، فکر میکنم این مقدار افزایش پیدا کرد، اونم احتمال زیاد تا طی روز آینده فکر میکنم رفع بشه. یعنی اگر حالا اتفاق خاصی نیفته، تغییر قیمتی هم خدمت شما که ما زیاد نداریم. یعنی اگر هم قرار باشه، حالا چون این بحث برمیگرده به سازمان حمایت، چون توی وظیفه اصلا وزارت جهاد نیست، فقط ما پیشنهاد دهنده بودیم، ممکنه این نتیجه برسن تغییری هم نکنه قیمت. خب مرجع وزارت سمت است، بحث ما وزارت جهاد تولیده که من این اطمینان رو میدم که مشکلی از نظر تولید ما نداریم. با توجه به اینکه مصوبه‌ای هم که اخیراً صدا تنظیم بازار هفته گذشته داد، تولید رو ما تو اسفند ما تا 130 میلیون هم افزایش میدیم، یعنی الان 125 میلیون ویژه‌ریزی به شدت افزایش پیدا کرده و قطعاً تا 130 میلیون هم ما تو اسفند ما افزایش میدیم. نگرانی از نظر میزان جوجه‌ریزی نداریم، فقط بحث تامین نهاد است که امیدوارم اونم به موقع تامین بشه که ما بتونیم بحث تولید رو ان شاءالله به نحوه مطلوب ادامه بدیم.
گوشت گرون شد تا واردات توجیه بشه. رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام میگه در حالی که در چند ماه اخیر 50 هزار تن گوشت در کشور تولید شده و مردم به خاطر کرونا و شرایط اقتصادی کمتر گوشت میخرن و صادرات دام هم ممنوع شده، افزایش قیمت گوشت عجیبه و قابل پذیرش نیست. به گفته آقای پوریان، عده‌ای در حال برهم زدن آرامش بازار برای اهداف خاص هستند. وی از قیمت 120 هزار تومانی که دولت برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی تعیین کردم انتقاد کرده و گفته این تصمیمم در گرون شدن قیمت گوشت بی تأثیر نبوده و معلوم نیست چرا ستاد تنظیم بازار چون این کاری کرده. دو روز قبلم آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش 10 هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی خبر داده بود.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد میگه تابلوی 12 میلیارد تومانی حراج هنری تهران رو پسرش نخریده. آقای حضرتی که قائم مقام حزب اعتماد ملی هم هست، در نامه‌ای به دادستان کل کشور از او خواسته تا به حواشی حراجی اخیر تهران رسیدگی و خریدار تابلوی 12 میلیارد تومانی رو به مردم معرفی بکنه. به گفته او، اشاعه دهندگان این خبر که پسرش این تابلو رو خریده، قصد دارن شخصیت او و خانواده‌اش رو تخریب بکنن. فروش تابلو یه نقاشی در حراجی اخیر تهران به قیمت 12 میلیارد تومان با حاشیه های زیادی همراه بود و خیلی از اهالی رسانه و مسئولان خواستار شفاف سازی درباره هویت خریداران و پیگیری مسئله پولشویی احتمالی در این حراجی شدند.
انگلیسی ها درباره گونه جدید ویروس کرونا که از این کشور به سایر کشورها منتشر شده دروغ گفتند. به گفته دکتر نمکی وزیر بهداشت، انگلیسی ها مدعی شده بودند که قدرت سرایت گونه جدید کرونا 70% بیشتره، اما بعدن خودشون اعتراف کردن که هم قدرت سرایت و هم کشندگی کرونا انگلیسی خیلی بیشتره. مدیر مؤسسه بیماری‌های عفونی آمریکا هم دیشب اظهارات قبلیش رو درباره مرگبارتر نبودن ویروس انگلیسی کرونا اصلاح کرد. آنتونی فاوچی گفت اظهاراتش رو بر اساس اطلاعاتی که دولت انگلیس ارائه داد مطرح کرده بوده. جانسون نخست وزیر انگلیس 2 روز پیش اعتراف کرد که ویروس انگلیسی کرونا مرگبارتر از سایر ویروس‌های کرونا است. دولت انگلیس پیش از این هم درباره وجود ویروس کرونا جهش یافته در این کشور پنهانکاری کرده بود. ویروس انگلیسی کرونا از اواخر تابستون در این کشور شایع شد، اما مقامات این کشور همین چند وقت قبل صداشو درآوردند.
محدودیت تردد شبانه خودروها در تهران لغو شد. به گفته سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، رنگ کرونایی پایتخت آبی شده، بنابراین خودروها برای تردد شبانه دیگه هیچ ممنوعیتی ندارن. به گفته او، ورود و خروج از استان هم دیگه منعی نداره. در مدت 2 ماهی که به دلیل تشدید همگیری کرونا تردد شبانه خودروها ممنوع شد، خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح حق تردد نداشتن و در صورت تردد در داخل شهر رانندگان باید 200 هزار تومان جریمه رو به تنشون میمالیدن و اگه از استان خارج میشدن 500 هزار تومان جریمه میشدن. این در حالی که وزیر بهداشت درباره در پیش بودن موج 4 همگیری کرونا و خطر عادی انگاری مردم و غفلت از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هشدار داده. دکتر نمکی تاکید کرده که خیز قبلی کرونا 10 تا 12 روز طول کشید تا موج کرونا مردم و کشور رو گرفتار کرد، اما این بار در صورت غفلت ممکنه که فقط ظرف 48 ساعت و با سرعت بالای انتقال ویروس مردم گرفتار طوفان سهمگین موج 4 کرونا بشه.
فقط اشکالش اینه که شبا محدودیت برداشته شده، اما خیابونا اینقدر تاریکه. دوستانمون در وزارت نیرو لطف میکنن همه جا رو خاموش میدن،
کاملا
چشو نمیبینه، تازه ممکنه خفت شی توسط خفتگیرای محترم. عرض شود که در ماجرای عجیب اما واقعی، برندگان مسابقه 2 صحرانوردی قهرمانی کشور به عنوان جایزه، این جالبه، روبالشی دریافت کردند. مسابقات قهرمانی کشور 2 صحرانوردی در بخش مردان و زنان به ترتیب 3 و 5 بهمن در چابهار برگزار شد. در این مسابقه در مجموع 80 ورزشکار مرد و زن مسیر 10 کیلومتری مسابقه را دویدن، اما در پایان به نفرات برتر به عنوان جایزه روبالشی دادند. آقای سیامی رئیس فدراسیون دو میدانی بعد از پی بردن کردن به این ماجرا و بی احترامی به ورزشکارایی که با اهدای این جایزه انگیزشون رو برای شرکت در مسابقات از دست دادن، قول داده که در روزهای آینده جایزه ریالی هم به اونها اهدا میشه.
اگه از اولش میدونستن که رو بالش دیگه
اصلا شرکت نمیدویدن.
خب همراهان گرامی، ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برای ما پیامک بفرمایید.
اذان ظهر هم 12:17 است. خداحافظ.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلو کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم،
ایران را بشنویم.
رخاوت،
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 25 ژانویه 2021 میلادی و مطابق است با 11 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان زیان‌های تماشای تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان کمتر از 4 سال. امروزه ساعت فراوانی در شبانه روز تلویزیون روشنه، چه کسی تماشا بکنه چه نکنه، در هر دو حالت مفید نیست، چه بسا به کودک کمتر از 4 سال شما آسیب می‌رسونه. تماشای برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های تلفن همراه و سرگرمی از طریق برنامه‌های تبلت و رایانه‌ای ممکنه بچه‌ها رو ساکت و یا اونها رو ذوق زده و شاد کنه، ولی حتی لبخند و صحبت کردن اونها با این رسانه‌ها علاوه بر اینکه باعث افزایش ضریب هوششون نمیشه، بلکه موجب اختلالات تکلم، ضعف در تعامل با محیط و صدمه های مختلف رفتاری و عصبی در بچه های زیر 4 سال میشه. پژوهشگران مرکز تحقیقات بیمارستان سیاتل آمریکا ثابت کردند که حتی برنامه های آموزشی تلویزیونی و تلفن همراه نیز برای کودکان کمتر از 4 سال به هیچ وجه آموزنده نیست، چرا که برهه زمانی 2 تا 4 سال دوران طلایی تکامل مغزی کودک و تماشای این برنامه‌ها باعث کاهش زمان تجسس، کشف محیط، کم شدن زمان تعامل با دیگران میشه، در حالی که بخشی از یادگیری کودکان ناشی از تماس با اشیا و دستکاری وسایل مختلفه تا کشف کنند که ابزارها و وسایل چگونه کار میکنند. دستکاری اشیا و اسباب بازی ها باعث گسترش مهارت های فردی که پیش نیازیه برای رشد هوش اجتماعی و هیجانی و فکری. در واقع وقتی کودک بازی میکنه به طور فعال یاد میگیره که چطور جهان اطرافش کار میکنه و مغز او اثر علت و معلولی رو میفهمه یا وقتی با دیگران تعامل میکنه روند تکاملی وی پیشرفت میکنه، در حالی که تلویزیون کودک رو از تمامی این موارد محروم. همچنین مهارت‌های زبان آموزی و تکلم کودک در 2 سال اول زندگی او شکل می‌گیره و زبان آموزی از طریق تعامل با دیگران حاصل میشه، نه از طریق تلویزیون. به عبارتی صحبت کردن مهارتیه که نیاز به شنیدن، درک و در نهایت پاسخگویی داره و نمیتوان از بچه‌ها توقع داشته با گوش دادن به صحبت‌های شخصیت‌های کارتونی و یا عروسکی پیشرفت کلامی کنند. نتیجه تحقیقات متعدد بارها ثابت کرده کودکانی که بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند نسبت به سایر کودکان در مدرسه کلمات و اعداد کمتری می‌شناسند. گاهی این بازی‌ها و یا برنامه‌های کودک واقعیت تحریف شده رو به وسیله کارتون‌ها و شخصیت‌های مجازی القا می‌کنند که البته همین جایگزینی خیالی باعث تغییر جهان‌بینی و دنیای کودک میشه. واقعیت اینه که برنامه‌های تلویزیونی و یا بازی‌های رایانه‌ای سریع و در مدت کوتاه مغز کودک رو به صورت اسفنجگونه پر می‌کنه و کودک رو به سریع انجام دادن کارها عادت می‌ده، در حالی که جهان واقعی که کودک به زودی متوجه اون میشه اغلب نیاز به صبوری، مدارا و تطابق با واقعیت‌ها داره. دو ساعت خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی مجله رهاورد آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون کردیم و در خصوص زیانهای تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه‌ای برای کودکان کمتر از 4 سال گفتیم. اجازه بدید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارشی رو که در همین زمینه برای ما ارسال کردن با هم بشنویم.
فرزندتون هستن درسته؟
بله.
چند سالشونه؟
7 سالشه.
زنده باشه. خب تا چند سالگی اجازه نداشتن تلویزیون ببینن، بازی‌های کامپیوتری و گوشی انجام بدن؟
4 سال.
یعنی تا 6 سالگی رعایت
کردش. بعد که دیگه مدرسه ها آنلاین شد دیگه هم تلویزیون دیدن بیشتر شد، هم بازی با گوشی بیشتر شد چون گوشی دستشون بود و هوای کلاس آنلاین. خب بازی ها هم میفهمیدن چجوریه دیگه، یاد گرفتن که بازی بریزن و بازی کنن و.
درسته. چه بازی هایی رو دوست داری؟
ماشین بازی، موتور بازی.
قبل از 4 سالگی چی کار میکرد؟ چجوری سرگرمش میکردی؟
با پازل بیشتر بازی میکرد، با این مکعبای خونه سازی بازی میکردش، یا اینکه ماشین کنترلی داشت با ماشین کنترلی بازی میکرد.
خودتون از گوشی استفاده نمیکردید وقتی
فرزندتون؟ نه خیلی زیاد اهل گوشی نیستم.
و اینکه تلویزیون چی؟ خب بالاخره اهالی خانواده تلویزیون میبینن.
ما تلویزیونمونو یا اخبار گوش میکردیم. از ساعت 9 به بعد تلویزیون می‌بینیم که سریال داره، مثلا 3 تا کانال سریال داره، 2، 3، 1.
وقتی که زیر 4 سال بود سنش، اون موقع چی کار میکرد؟ شما مشتاق بودین تلویزیون ببینید، سریال هاتون رو ببینید؟
موقعی که ما میخواستیم تلویزیون ببینیم، این چون برادر بزرگتر داره با اون سرگرم میشد، بازی میکردن با هم. موقعی هم که خب من تلویزیون نمیخواستم ببینم، یا با هم نقاشی میکردیم یا 1 ساعت میبردمش پارک دوچرخه سواری میکرد برمیگشتیم.
چند سال الان تلویزیون نگاه میکنی؟
کارتونم که یه نش دو تا قسمت رو میده، 4 تا قسمتش رو میده، یه نشم هست، یه نشم میده، یکیش هست.
جمعاً چقدر؟ 1 ساعت و نیم. یعنی شما نظارت دارین بر روی این کار؟ چرا؟
خب به خاطر این که بعضی از برنامه‌هاش که به دردش نمیخوره، بعد خب اذیت میشه، چاق میشه، الان کروناست، بیرون نمیتونم ببرمش. وقتی هی بشنه پای تلویزیون، خب متقابلا میخواد یه تنقلاتی هم باهاش بخوره دیگه.
درسته.
بعد خب وزنش اضافه میشه. همون 1 ساعت و نیم دو تا کارتونی که دوست داره رو نگاه میکنه و دوباره میره پی کار خودش، حالا بازی بکنه، بچرخه تو خونه، سر خوش رو پای چیزی که هم بکنه.
شنیده بودید که آسیبی به فرزندتون میرسه؟
آره خب میدونستم که بهش آسیب میرسونه، چون 2 تا پسر بزرگتر از اینم داشتم. به خاطر همین میدونستم اگه زودتر از 6 سال بخواد شروع بشه آسیب میزنه بهش. فکر و ذکرش حالا بالاخره همه چی حواسش به هم میریزه، هی میخواد دنبالش بره.
مطالعه کرده بودین یا پزشک بهتون گفته بود؟
هم کتاب خونده بودم هم پزشک بهم گفته بود که خب بالاخره آسیب میزنه بهشون، هم از نظر روحی روانی هم از نظر جسمی نیستش.
و حتی گوشی‌ها که حالا این خانواده ها
اصلا
بعضی از فرزندا رو میبینیم که خیلی سن کمی دارن، یعنی زیر 4 سال هستن و اصلا بلدن کار کردن.
بله من بعد از زاده خودم 3 سالشه، ولی قشنگ یه تبلت داره خودش که با این تبلت همه کار میتونه بکنه.
درست.
حتی میره پیام میفرسته برای ماها در این حد، ولی خب خوب نیست به نظرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستیم.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه ششم بهمن 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. عرضه فنهای تهویه هوای تونل مترو از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان. شناسایی سریع آنتی‌بادی‌های کووید 19 با یک آزمایش جدید. روش جدیدی برای تبدیل میکروپلاستیک‌ها به CO2 و H2O. تبدیل گوشی‌های هوشمند قدیمی به میکروسکوپ برای دانش آموزان. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فن‌های محوری برگشت‌پذیر دود دو جهته برای کاربرد در تهویه هوا در تونل‌های مترو را عرضه کردند. این محصول با طراحی خاص و ویژه در تهویه تونل‌ها و ایستگاه‌های خطوط مترو کاربرد دارد. همه ی اجزای این تهویه‌ها ساخت داخله و ساختار اون هم متناسب با مترو طراحی شده. این تجهیزات تهویه مناسبی برای خطوط مترو ایجاد می‌کنه. در ایستگاه‌های مترو برای تهویه هوا، خنک کردن و رفع هوای دم کرده و آلوده و تأمین هوای تازه برای مسافران از هواسازها و هواکش‌ها استفاده میشه. سیستم تهویه مکانیکی مترو شرایط محیطی در ایستگاه‌ها و تونل‌ها رو در دما و رطوبت مناسب حفظ می‌کنه و هوای تازه و مناسب رو برای مسافران تأمین می‌کنه. محققان دانشگاه وسترن در مطالعه اخیرشون موفق به توسعه آزمایش جدیدی شدن که میتونه آنتیبادی های کووید 19 رو به سرعت و بسیار دقیق شناسایی کنه. هدف محققان از توسعه چنین آزمایشی این بوده که دریابند بدن چه افرادی آنتیبادی کووید 19 تولید میکنه. این آزمایش میتونه به ابزاری اساسی و مهم برای کمک به شناسایی و تعیین مسئولیت افراد پس از ابتلا به عفونت و حتی بعد از واکسیناسیون تبدیل